بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی بود در سالهای قبل دو روز در هفته را حدیث می‌خواندیم. روزای سه‌شنبه سول کافی بود، روزای چهارشنبه خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه. امسال به خاطر مشکل کرونا که مجبوریم به صورت مجازی درس را برگزار کنیم، صلاح را در این بود دیدیم که دو جلسه را خصال شیخ صدوق بخوانیم. انشاءالله در یک فرصت مناسبی که کرونا از بین رفت اصول کافی را حضوری بخوانیم. چون اصول کافی مباحثش به خصوص مباحث توحید سنگین هست، احتیاج به سوال جواب هست، حضوری مناسبه. ولیکن خصال مرحوم شیخ صدوق اخلاقیات میتوانیم با فضای مجازی هم به اصطلاح انجام وظیفه کنیم. در سوالهای قبل قسمتمون خصال واحد، یعنی اون خصلت‌های یک تمام شد، خصلت‌های دو هم تعداد زیادی خوانده شد، تعدادی هم ماند. حالا برای این که ابتدای سال تحصیلی 1399 و 1400 هست، ما به فضل خداوند باب و ثلاثه را میخونیم، یعنی اون سه تا صفت ها را. این کتابی که من میخونم در خصال جلد یک صفحه 80، باب و ثلاثه، در روایت اول میفهمد حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن سليمان بن درستوي عن اجلان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ثلاثه يدخلهم الله الجنه بغير حساب و ثلاثتون یدخلهم الله النار به غیر حساب. فرمود سه گروه هن که خداوند اونها را بدون این که حساب کتابی ازشون بکشد وارد بهش میکنه. در مقابل سه گروه هم هستن بدون حساب کتاب وارد جهنم میشن. اما اون گروه اولی که بدون حساب کتاب وارد بهش میشوند، فرمود فاما الذين يدخلهم الله الجنه بغير حساب فامام عادل. یکیش امام و رهبر جامعه است که به عدالت رفتار میکند و به مردم ستم نمیکند. نفر دوم تاجرون صدوق، کاسبی که بسیار راستگوه، تاجر راستگوی هست، سر مردم را کلاه نمیذارد، دروغ نمیگد، اونی که خریده است به قیمتی که خریده است به مردم راستش را میگد، جنس اگر خرابه راستش میگد، جنس خوبه راستش میگد. در هر حال تجارتش تجارت صادقانه هست. نفر سوم و شیخ افنا عمره فی طاعت الله عز و جل، پیر مردی که عمرش را در بندگی خدا به مصرف رسانیده است، یعنی جوانیش را در بندگی خدا بوده، پیرش در بندگی خدا بوده، تا خودش را شناخته است بنده خدا بود است. اما اون سه گروهی که بدون حساب کتاب جهنم میرن، یکیش عبارت از امام جائر، رهبر جامعه است که به مردم ستم میکند، به عدالت رفتار نمیکند. نفر دوم تاجرون کذوب، تاجری که عادت کرده به دروغ، همش دروغ میگه. نفر سوم شیخون زانن، پیر مردی که با اینکه پیر شده از زنا دست بر نمیدارد، با پیر مردیش هم بازم دنبال زنا هست. این روایت اول. در روایت دوم میفهمد حدثنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه قال حدثنا سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن عن الحسن ابن علی عن ابن زیاد عن الهلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام ثلاثة اشیاء لا يحاسب الله عليها. امام فرمود که سه چیز است که خداوند مؤمن را به خاطر اون سه چیز مجازات نمی کند، یعنی حساب کتابی ازش نمی کشد که چرا چنین کرد. اولی طعامون یاکله، غذایی که می خورد. حالا خدا بیاد چرا این غذا رو خوردی، چرا کم خوردی، چرا زیاد خوردی. راجع به خوراکیش حسابی نمی کند ازش. البته این به این معنا نیست که اگر از راه حرام در آورده مؤاخذه نداره، او چرا. اما اگر اونجایی که از راه حلال به دست آورده است، حالا کمش زیادش، چرا اون غذا را خوردی، چرا خروش خوردی، چرا قضا خوردی. در این مسائل خورد و خوراک خدا سختگیری نمی کند، چون ما مهمانهای خدا هستیم در دنیا. صاحب خانه به اصطلاح تعیین نظری نمی کند در غذایی که مهمان بخواد بخورد. مورد دومی که مؤاخذه ندارد صوبون یلبسه، لباسی که خب برای پوشش بدن لازمه. حالا خدا بگه چرا این لباس پوشیدی، اون لباس نپوشیدی، کم پوشیدی، زیاد پوشیدی، رنگش چرا اینجوریه. نه، لباس اگر حلال باشد شما هر نوع لباسی استفاده بکنید، خداوند از او سوال نمی کند. سومین موردی که خداوند سوال نمی کند، همسر صالحی است که کمک میکند به شوهر. در حقیقت کمککار شوهر است و باعث عفت شوهرش هست، شوهرش را تأمین میکند از نظر مسائل جنسی که دنبال هرزگری نباشد، دنبال خلاف و فحشا نباشد. در حقیقت کمککار در زندگانی شوهر هست. این دوجه صالح هم از نعمت هایی که خداوند محاسبه نمی کند، حسابی نمی کشد. در روایت سوم می فرماید حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنی محمد ابن احمد ابن علی ابن سلت عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن عثمان ابن جبله عن ابي حمزه الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. با سندی که مرحوم صدوق از پدرش نقل میکند تا میرسد به امام باقر، امام باقر از پیغمبر نقل میکند که پیغمبر فرمود سه خصلت هست که اگر کسی دارای این سه خصلت باشد یا دارای یکی از این سه خصلت باشد، این فرد در روز قیامت در زیر سایه عرش خدا هست و اون روزی که سایه پیدا نمی شود غیر سایه خدا، این فرد در زیر اون سایه عرش خدا قرار می گیرد. اون خصلت ها اینه: رجل اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لها. مراد اینه فردی که دوست داره مردم درباره او انجام بدن، خودش همون را درباره دیگران انجام بده. یعنی شما دوست داری مردم غیبتت را نکنن، شما هم غیبت نکن. دوست داری مردم در مشکلات به داد شما برسن، شما هم به داد دیگران برسن. در هر حال خودت را بیزار جای دیگران، همون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگرانم همون را بخوا. نفر دوم: رجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر اخرى حتى يعلم ان ذلك لله فيه رضا او سخط. فرد دیگری که در زیر سایه خدا هست در قیامت، مردی است که همیشه دنبال به دست آوردن رضایت خداوند، قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه بداند خدا در این حرکتش راضی هست یا ناراضی هست. اگر راضی هست اون کار را انجام می دهد، اون قدم را بر می دارد، و اگر خدا ناراضی هست بر نمی دارد. به عبارت دیگر فردی که حرکاتش را تنظیم می کند بر طبق خوشنودی خداوند، همیشه دنبال به دست آوردن رضایت خداوند، این فردم در روز قیامت در زیر عرش خدا هست. نفر سومی که در زیر عرش خدا هست، سایه عرش خدا، فردی است که به دیگران عیبی نمیگیره که اون عیب را خودش داره. رجل لم یعب اخاه المسلم به عیب حتی ینفی ذلک العیب من نفسه. اگر شما به دیگری ایراد میگیری که او بدگو هست یا به دیگران خیانت میکند، اگر خود شما همین عیب داری، نباید این عیب را نسبت به دیگران عیب بدانی ولی نسبت به خودت این را عیب ندانی. انسان وقتی بخواد ایرادی به دیگری بگیرد، باید بداند که در وجود او این ایراد نیست، اون اشکال نیست. فانه لا ينفي منها عيبا الا بدا له عيب. منظور روایت اینه که اول عیبهای خودت را برطرف بکن، بعد به دنبال عیب دیگران برو. بعد در ادامه میفرماید که اگر شخصی بخواهد دنبال عیبهای خودش باشه که برطرف بکند، همیشه باید مشغول به خودش باشد و اصلا فرصت نمی کند که به سراغ مردم برود بخواهد عیوب اونها را به اصطلاح بپردازد. یعنی اینقدر انسان عیب داره، هر عیبی را که برطرف می کند تازه یه عیب دیگری در برنامهش پیدا میشه. متاسفانه ماها چون اسیر نفسیم، هوای نفسیم، از اول اصلا قبول نمی کنیم که ما عیب داشته باشیم. ما اینجور تصور می کنیم که اگر یک نفرم اهل بهش باشد ما هستیم. متاسفانه نفس ما اینجوری تلقیم می کند به ما، از بس که زیر این هوای نفس بزرگ شدیم، غیر از خودمان دیگری را به خوبی نمی بینیم و عیبها را همه را از دیگری می بینیم. خودمان را شسته، رفته، کنار گذاشته و اصلا حاضر نیستیم که بپذیریم عیبی داریم تا در صددش، برآوردنش، برطرف کردنش باشیم. ولی بندگان خدا اینجوری نیستن. بندگان خدا اول به عیبهای نفس خودشان میپردازن، نفس را اول پاک بکنن. اونها میفهمن که عمری را در هوای نفس گذرانیدن و اینها خیالاتی است که برای خود درست کردن که من پاکیزه هستم، هیچ عیبی ندارم، هیچ ایرادی ندارم. چنین بندگانی که دنبال عیبهای خودشان هستن، خدا بهشون کمک میکند هر روز که میگذرد و عیبی را در خود میبینند و به دنبال برطرف کردن او هستن. خدا روز بعد عیبهای دیگری از نفس برای اونها روشن میکند تا اون عیوب را برطرف کنند و انسان‌های پاکیزه‌ای باشند و برای ورود به قیامت، قبر و ورود به ضیافت باری تعالی آماده باشند. اما افرادی را که خدا واگذار کرده به خودشون، تصورهای باطل، خیالات باطل می‌کنند، تصور می‌کنند که ما اصلا عیبی نداریم که در صدد برطرف کردنش باشیم. متأسفانه بهترین جایگاه شیطان برای چنین فردی همین است که فکر کند که در وجود او عیبی نیست که بخواهد دنبال برطرف کردنش باشد. این حدیث شریف می‌فرماید اگر خواستی از دیگری عیب بگیری، اول همون عیب را از خودت برطرف کن و هرچت عیبی را از خودش برطرف کرد، باز یه عیب دیگری براش پیدا میشه، دوباره همون رو بخواد برطرف کرد، عیب سومی در وجودش پیدا میشه و تمام عمر مشغول به برطرف کردن عیوب خودش میشود. در حدیث چهارم میفرمد حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن حسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان قال حدثنا الخزر بن مسلم السيرفي قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول ثلاثه في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل الا ظله، رجل انسف الناس من نفسه ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر اخرى حتى يعلم أن ذلك لله عز وجل أن ذلك لله عز وجل رزن أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب آخر وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. إن روايتهم مشابه همون روایت قبل که خوندیم، یه مقدار عبارتش واضح تره. میفهمه سه گروه در قیامت در زیر عرش خدا قرار میگیرن. روز قیامت روزیه که سایه ای نیست، آفتاب چنان تابیده که همه را در حقیقت کلافه کرده است. اما در اون روز افرادی پیدا می شوند که در سایه خنکی خداوند قرار گرفتن. یک، فردی که منصف باشه و نسبت به مردم قضاوت منصفانه ای داشته باشد، دهنش باز نکند هر جوری که نفسش می خواهد درباره مردم حرف بزند، قضاوت بکند. خیلی چیزا رو درباره دیگری ما نمیدانیم و قضاوت‌های غیر منصفانه می‌کنیم که اگر در جای او بودیم، در مسئولیت او بودیم، چنین قضاوت نمی‌کردیم. در هر حال انسان با انصافی باشد در قضاوت‌های خودش. نفر دوم فردی است که قدمی بر نمی‌دارد مگر اینکه بفهمد خداوند نسبت به این قدمش چه نظری دارد. آیا خوشنود هست از این قدم برداشتنش یا سخط خدا در اون هست؟ به عبارتی بیگدار به آب نمیدند، اول محاسبه میکند انگیزه من از این حرکت چیست، رضای خدا هست یا رضای شیطانه. اگر رضای خدا هست این قدم را بر میدارد، اگر رضای شیطان هست این قدم را بر نمیدارد. این فرد اول. فرد دوم که در زیر عرش خدا هست در قیامت، فردی است که عیبی از دیگری نمیگیرد مگر اون وقتی که عیب خودش برطرف شده باشد، و اگر بخواهدم عیب خودش برطرف بشود همیشه مشغول به عیب زدایی به خود باید باشد. چون توضیح دادیم هر عیبی که زایل میکند عیب دیگری برای او آشکار میشه. اینقدر نفس ما معیوب هست، در دعا میخونیم که به اصطلاح الهی عقلی مغلوب، نفسی معیوب، هوای غالب، نفس ما پر از عیبه. اصلا نفس خودش عیبه، نه پر از عیب باشه. نفس معناش اینه، یعنی انسان به خودش نگاه کند در برابر خدا، خودش را قطع علم کند در برابر باری تعالی. هوای نفس ما، نفس ما پر از عیوبه، عیبهایی که گندش الان نمیفهمیم، گندهای او بعدها روشن میشود. یه بنده خدای رد میشد، یه نفر دزدی میکرد، پرسید از دود که در این شب چیکار داری میکنی اینجا؟ گفت من دارم ساز میزنم. گفت چطوری سازیه که صدا نداره؟ ساز باید صدا داشته باشد. دزده بهش گفت ساز ما صداش فردا صبح در میاد، چون صاحب خونه شب خواب نمیفهمه که تاراج رفته انبالش، صبح که میفهمه گریه ها و سرصدا شروع میشه. بسیاری از ماها که گرفتار نفسیم ساز میزنیم، عیبهای ما سازهای ما هست. الان صدا نداره، بعدها صداش در میاد. میفرماید انسانی که از دیگری میخواد عیب بگیرد، اول باید همه عیوب خودش را برطرف بکند، بعد به دیگران بپردازد. و اگر بخواهد به خودش مشغول بشود تا آخر عمر فرصتی نمی کند که بخواهد به دیگری بپردازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.